Saat 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 8 آذر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. سلام، شب همگی شما عزیزان در هر کجای ایران و منطقه که هستید به خیر و خوشی و سلام میگم به همه شما که در گوشه و کنار جهان هستید و به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و همکارم مهرداد میردامادی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به تازه ترین خبرها بپردازیم.
با درود به شما شنونده گرامی، ایالات متحده شواهد جدیدی از وجود تسلیحات و مهمات ساخت ایران در یمن و افغانستان ارائه کرد. بایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نمایشگاه تسلیحات ایرانی یافت شده در افغانستان و یمن گفت که ایران با ارسال موشک، مهمات و سایر تسلیحات در صدد بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر منطقه خاورمیانه است. شواهد ارائه شده چنانچه مورد تایید قرار بگیرند دلیلی خواهند بود بر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی جمهوری اسلامی ایران. این دومین باری است که پنتاگون، وزیر وزارت دفاع آمریکا، نمایشگاهی از تسلیحات ایرانی یافت شده در جنگ داخلی یمن برپا می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار ملاقات با همتای روس خود ولادیمیر پوتین را لغو کرد. این دو قرار بود در جریان مجمع موسوم به گروه 20 با یکدیگر دیدار کنند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری خود در این باره نوشت: از آنجایی که کشتی‌ها و ملوان‌های اوکراینی که در اختیار روسیه‌اند بازگردانده نشدند، تصمیم گرفتم به نفع همه طرف‌ها خواهد بود اگر قرار ملاقات با ولادیمیر پوتین را لغو کنم. آقای ترامپ که برای شرکت در این مجمع راهی بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین شده، در ادامه توییت خود نوشت: پس از برطرف شدن این وضعیت در انتظار دیداری هدفمند خواهد بود. در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، در این باره گفت: کرملین هنوز به طور رسمی در جریان لغو دیدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در آرژانتین قرار نگرفته است. سعید لیلاز، کارشناس و متخصص اقتصاد، در سخنانی در سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی مدعی شد که در 10 ماه گذشته 30 میلیارد دلار و 400 میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور گم شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای لیلاز در همین سخنرانی نرخ تورم را 40% تخمین زد و در عین حال مرتبط دانستن این تورم به تحریم‌های خارجی را رذیلانه‌ترین دروغ توصیف کرد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ متوسط تورم در آبان ماه گذشته را به ترتیب 15.6 و 18.4% اعلام کردند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری را می‌گوید اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه، شکنجه و پس از وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان منتقل شده است. به گفته این تشکل کارگری، آقای بخشی چنان زیر فشار و شکنجه بوده که دچار خونریزی معده شده و به بیمارستان انتقال یافته است. پیشتر اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران نیز شکنجه شدن آقای بخشی را تایید کرده بود. اسماعیل بخشی با بالا گرفتن اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه روز یکشنبه هفته گذشته بازداشت شد و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز اعلام کرد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، صبح پنجشنبه به دست ماموران امنیتی و انتظامی در منزلش بازداشت شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم. و ما عزیزان بشنوید که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان چپ نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند. او گفت تهران گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه در نشستی خبری جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. در این نشست یک فروند موشک زمین به هوا به نام صیاد 2 به نمایش گذاشته شد که به گفته آقای هوک جمهوری اسلامی در اختیار شورشیان حوثی در یمن گذارده تا هواپیماهای جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان را هدف قرار دهد و به این ترتیب قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. آقای هوک میگوید نیروهای عربستان سعودی این موشک را در یمن کشف کردند و همین که حتی اسم موشک به فارسی بر روی آن نوشته شده به معنای آن است که ایران وقعی به قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌نهد. موشک‌های ضد تانک نیز تجهیزات دیگری است که در این نشست به نمایش گذاشته شد به همراه راکت توپخانه‌ای فجر که به گفته آقای هوک این راکت در ولایت هلمند افغانستان کشف شده و نشان می‌دهد ایران از طالبان حمایت نظامی می‌کند. این نشست خبری یادآور اقدامی بود که سال گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با هدف افشای حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها انجام داد. خانم هیلی آن زمان بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که آمریکا میگوید ساخت ایران است و حوثی‌ها با استفاده از آن تلاش کردند عربستان سعودی را هدف قرار دهند، اتهامی که ایران آن را تکذیب کرده است. برایان هوک اما میگوید که از آن زمان حمایت‌های نظامی ایران از حوثی‌ها افزایش یافته و اقدامات تروریستی بیشتری نیز در نقاط مختلف جهان از سوی ایران انجام می‌گیرد. به گفته وی ایران به آموزش نظامی حوثی‌ها ادامه می‌دهد و در حالی تلاش‌های خود برای ارسال اسلحه به گروه‌های نیابتی و دخالت در منطقه را افزایش داده که قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل این کشور را از صادرات سلاح من می کند. وی هشدار داد تهدیدات جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد و اگر ما نتوانیم آن را متوقف کنیم خطر افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌ها در منطقه افزایش خواهد یافت. آقای هوک در سخنان خود به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت تا مادامی که سیاست‌های خود را تغییر دهد. وی همچنین تأکید کرد که آمریکا تردیدی برای متوقف کردن اقدامات مخرب ایران به خود راه نمی‌دهد و حتی گزینه نظامی را نیز بررسی می‌کند، اگرچه به گفته او ترجیح می‌دهد قبل از هر چیزی از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کند.
رادیو فردا در این باره درباره گزارشی که از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گفته‌های برایان هوک و نشست خبریش در یک پایگاه نظامی در آمریکا دیدگاه دو تحلیلگر را جویا شده است، رضا تقی‌زاده در بریتانیا و رسول نفیسی در آمریکا.
اظهارات قبلی آقای برایان هوک قبل از دور دوم تحریم ها بیشتر شکل اقتصادی داشت، ولی اونچه که امروز صورت میگیره به خصوص انتخاب محل سخنرانی و یا صدور بیانیه آقای برایان هوک که یک پایگاه نظامی است، پایگاه آناکاستیا، نشون میده که تأکید بر روی لبه امنیتی برخورد با ایران بسیار بیشتر از گذشته شده و این وضعیتی است که جمهوری اسلامی اون رو بایستی خیلی جدی بگیره. اعمال تحریم ها و نحوه برخورد آمریکا با مسئله ایران با نمونه نشان دادن موشک های صیاد که نوعی سامانه ضد دفاعی است و الگو گرفته از موشک های آمریکایی، همینطور سلاح پهپاد که نمونه اون رو قبلا ایرانی ها به نمایش گذاشتن به اسم پهپاد شاهد 129 که گفته شده در افغانستان کشف شده و نمونه هایی از موشک هایی که در سوریه آقای برایان هوک به دست آمده، مجموعه است از تسلیحاتی که جمهوری اسلامی فراهم کرده و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار داده و حالا آمریکا اونها رو به عنوان عامل به خطر انداختن امنیت منطقه مورد تاکید قرار میده.
آقای نفیسی، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به مسئله هلمند و موشک‌های ایران. خب آقای برایان هوک حرف زد از اینکه از سال 2007 ایران به طالبان موشک میداده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دولت ایران به طور دائم در این 39 سال گذشته با آتش بازی کرده و کم کم یک وضعیت امنی برای خودش حس میکنه که در هر جا در منطقه وارد عمل بشه و اینکه در کنار پایگاه آمریکا تأسیساتی موشکی ایجاد کرده باشه کاملا قابل باوره، به لحاظ اظهاراتی که آقای قاسمی و دیگران و حتی فرمانده سپاه پاسداران، معاون سپاه پاسداران و همچنین فرمانده سپاه قدس درباره اینکه اینقدر اینها در کنترل دارن پایگاه‌های آمریکا رو و حتی فرمانده بسیج در 6-7 ماه پیش به طور مشخص گفت که ما تمام پایگاه‌های آمریکا رو مثل حلقه یه نگین در اختیار داریم و بنابراین این که ایران تأسیسات ایجاد کرده باشه در کنار پایگاه‌های نظامی آمریکا کاملا قابل باوره و اینکه چرا این کار رو کرده و میکنه، همونجور که عرض کردم در مرحله اول به ریسک کردن عادت کرده و در مرحله دوم چون ایران همیشه حالت گروگانگیری داره که بتونه با یک اعمالی از این دست جلوی حرکات بعدی نظامی رو علیه خودش منتفی بکنه، از این وضعیت قطعا سود خواهد جست و سعی خواهد کرد که طرف مقابل یعنی نیروهای آمریکایی، عربستان، اسرائیل و غیره رو متوجه این واقعیت بکنه که میتونه با استفاده از تأسیساتی که داره، پایگاه منامه، پایگاه‌های در افغانستان و غیره رو هدف قرار بده. بنابراین من کاملا فکر میکنم که این صحبت آقای برایان هوک بی پایه نبود و کاملا امکان پذیره که همچه اقداماتی شده باشه. به نظر من اون چیزی که در صحبت آقای برایان هوک بود وضعیت امنیتی نداشت، بلکه باز تداوم همون مسئله اقتصاد و نابود کردن اقتصاد ایران بود، یعنی ایران در مقابل دو انتخاب قرار داره، یا اینکه وضعیت خودش رو عوض بکنه یا اینکه منتظر باشه که اقتصادش به کلی از هم پاشیده بشه. من اشارات امنیتی نظامی در این صحبت‌ها ندیدم، ولی اون چیزی هم که جالب بود این بود که ایشون گفت که بعضی ها به ما ایراد میگیرن که درخواست‌های 12 گانه از ایران درخواست‌های زیادی است. بنابراین اعتراف به این که این درخواست‌ها یک مقداری زیاد هست به نظر من جالب بود، ولی توضیحی هم که ایشون داد باز جالب‌تر بود و این که ایشون گفت که به این دلیل به نظر میاد که این خواست‌ها از ایران زیاده که قبلا جهان از ایران خواست‌های خیلی کمی داشته و این باعث شده که ایران یک حالت تهاجمی پیدا بکنه و در تمام منطقه نیروهای خودش رو گسترش بده. و نهایتا این که به نظرم اون چیزی که آقای برایان هوک گفت که ایران هیچ نوع منافعی در یمن نداره، این حرف درستی است، ولی باید در نظر داشته باشیم که کشورهای دیگر هم کم از ایران عمل نمی‌کنند. همه در حدی که بتونن در جاهای گسترش میدن نفوذ خودشون که میدونیم نمونه هاش مثلا در کردستان، در قسمت‌های شرق ایران بلوچستان، در قسمت‌های عرب نشین ایران. بنابراین اینکه ایران در یمن منافع مشروعی نداره هرچند درسته، ولی اینجور نمیشه به طور مطلق و جدا از اعمال سایر کشورها من جمله عربستان و اسرائیل در منطقه بررسی کرد. و در نهایت باید اینو عرض کنم که باز در این صحبت‌ها می‌بینیم که راه خروجی برای ایران غیر از تسلیم مطلق پیشبینی نشد، هرچند که گفته شد که آمریکا آماده یک مذاکرات وسیع و همه جانبه است، ولی اشاره نشد که در چه جهاتی آمریکا ممکنه که به ایران امتیازاتی بده.
سپاسگزارم آقای نفیزی. اجازه بدید که از شما آقای تقی‌زاده بپرسم که برایان هوک میگه که نوشته‌های فارسی روی موشک‌های صیاد نشان میده که ایران حتی اهمیت نمیده که اونها شناسایی بشن، این در حالیه که ایران ارسال تسلیحات رو منتفی میدونه و میگه که این کارو نمیکنه. سوال از شما اینه که چرا ایران اهمیت نمیده آنچنان که آقای برایان هوک گفت؟
من تصور میکنم میشه یک نیمگام از اونچه که امروز آقای برایان هوک به زبون آورد جلوتر رفت و گفت که جمهوری اسلامی در بسیاری موارد حتی ترجیح میده نشانه هایی به دست بده که سلاح‌های کشف شده متعلق به ایران و ساخت ایرانه، این رو به عنوان نشانه قدرت تلقی میکنن، همونطور که آشکارا در کنار پایگاه‌های آمریکایی قرارگاه‌هایی برای تهاجم یا استفاده از سلاح‌های ایجاد میکنن، اونها فرستادن یا کشف سلاح‌هایی مثل صیاد 2 رو در سوریه یا پیدا کردن پهپاد شاهد 129 رو در افغانستان نشانه قدرت خودشون معرفی میکنن. به این ترتیب میخوان قدرت نمایی بکنن. خیلی آسونه که اسم مثلا شاهد یا صیاد از روی پهپادها یا موشک ها پاک بشه، یا فجر 110 نوشته های فارسیش پاک بشه و این رو بتونن توجیه بکنن که ساختمانی است. ولی وقتی ما در رسانه های جمهوری اسلامی حتی میبینیم وقتی که یک موشک بالستیک شلیک میشه به عنوان موشک زلزال در سایت های رسمی جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری فارس، مثل تسنیم از اون یاد میشه، اونها آدرس ایرانی اون رو انکار نمی کنن و این همونطور که عرض کردم وسیله ایست برای تهدید غیر مستقیم و همینطور بالیدن به اون چه که ظرفیت نظامی و تلافی جویانه خودشون میخوان معرفی بکنن.
دقیقا همجوره که جناب تقی‌زاده اشاره کرد، یعنی همجور که عرض کردم این حالتی که ایران در ریسک کردن پیدا کرده و کاملا خودش رو بی نیاز میدونه از این که در مقابل جهان توضیحی بده نسبت این مسائل و به خصوص برای این که به عربستان، اسرائیل و آمریکا دقیقا اشاره کنه که چه تسلیحاتی و در کجاها داره، میخواد که جلوی یک برخورد نظامی آتی رو یا بگیره یا عقب بندازه. یعنی دقت داشته باشید که جمهوری اسلامی از نیروی هوایی تقریبا بی بهره است و تنها نیرویی که داره از لحاظ تهاجمی و دفاعی نیروی موشکی است. بنابراین با این تمهید بر این است که به کشورهای دیگه حالت تهاجمی خودش رو نشون بده و کاملا این مسئله‌ای که اسم خودش رو پاک نمی‌کنه روی اینها و هیچ نوع علاقه هم نداره که اینها رو در واقع به طور گمنام به کشورهای دیگه بده بر همین اساسه.
اگر که در ارقام اشتباه نکنم، برایان هوک چیزی در مورد 17 میلیون بشکه نفت و گذرشون از تنگه هرمز گفت، در مورد 4.5 میلیون بشکه نفت از باب المندب گفت و گفت که ایران میتونه با توقف اینها، با مختل کردن این دو تنگه، اصولا این مسئله رو مختل کنه. گفت اگر به ایران دست باز داده بشه و فرصت داده بشه میتونه بی ثباتی ایجاد بکنه. از دیدگاه شما آقای تقی‌زاده چگونه میشه به این مسئله پرداخت و ایران چه حد قادر خواهد بود که این را انجام بده؟
در سال 2015 یک قایق تندروی ایرانی رو نزدیک آبهای باب المندب دستگیر کردن و اون رو به نمایش گذاشتن که در عرشه این قایق تندرو که نسبتاً بزرگم بود وسایل پرتاب موشک دیده می شد. صحبت ایران در ایران امروز این روزها به دنبال این است که ایران در حدود سالانه 200 میلیون دلار صادرات موشکی داره و همینطور ایران راه‌های تازه‌ای رو برای رساندن قطعات نظامی به یمن پیدا کرده و در توضیح این راه‌ها میگن که قایق‌هایی با حجم کوچک و سرعت زیاد، البته خطرپذیر برای سرنشین اون ولی کمتر آسیب پذیر در مقابل هجوم هایی که میتونن هواپیماهای نظامی کشورهای دیگه یا قایق‌های دیگه علیه اونها اعمال بکنن، بتونن خودشون رو به هدفهای مورد نظر برسونن. حالا اگر این قایق‌های تندرو بتونن وسایل نظامی رو به یمن هم بکنن تا تنگه باب المندب از خلیج فارس و بعد دریای عرب عبور بکنن و به اون منطقه برن، میتونن در صورت مسلح بودن به سلاح‌های پرتابی خطری علیه کشتی‌های نفتکش باشن و اون چه که امروز آقای برایان هوک به اون اشاره میکرد در حقیقت نه تنها راه‌های ارسال اسلحه برای حوثی‌ها در یمن، بلکه فرستادن قایق‌های تندروی مسلح به ابزارهای موشکی برای مختل کردن راه‌های عبور و مرور نفت است. باب المندب همونطور که ایشون گفت بین 4 تا 5 میلیون روزانه بشکه نفت از اون عبور میکنه و اگر از تنگه هرمز عبور بکنیم و که آمریکا به هر حال حضور نظامی بسیار گسترده‌ای در اونجا داره در آبهای خلیج فارس، میتونن این کشتی‌ها حتی علیه نفتکش‌هایی که از خلیج فارس به اقیانوس هند میرن و بعد نفت آسیا رو تامین میکنن علیه اونها خطرهای ایجاد بکنن. آقای ظریف و همینطور آقای روحانی به دفعات تاکید کردن پیش از اعمال تحریم‌های ماه نوامبر اگر صدور نفت ما به صفر برسه و ما قادر به صدور نفت نباشیم، کشورهای دیگری هم در منطقه قادر به صدور نفت نخواهند بود. این تهدید جدی حالا با گفته های آقای برایان هوک میتونه شکل حقیقی پیدا بکنه و عملا این قایق ها میتونن اگر نفت ایران صادراتش به صفر رسید تهدیدی باشن علیه صادرات کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس.
آقای نفیسی، به این مسئله هم نگاهی بیاندازیم که آقای برایان هوک گفت ما میدونیم در ژانویه 2017 موشکی به نام خرمشهر با قدرت نصب کلاهک هسته‌ای ظاهرا ساخته شده یا رونمایی شده که بردش آنچنانه که میتونه به برخی شهرهای اروپا برسه و اصرار داشت که هر تخلفی در جلوگیری از ایران بشه میتونه ایران رو به نیروی خطرناکی بدل کنه. آوردن نام از شهرهای اروپا آیا تصور میکنید که نگرانی‌ها رو بسیار بیشتر کرده، کما اینکه شنیدیم که نگرانی ها بسیار بود؟
تصور من این است که اصولا علت این که در هفته های اخیر وزیر خارجه آقای پامپیو و آقای برایان هوک و دیگران یک سری حملات شدید رو علیه جمهوری اسلامی، حملات لفظی البته، آغاز کردن، این مسئله است که در کنگره ایالات متحده آمریکا مطرحه برای تنبیه کردن عربستان و اینها میخوان بگوین که خب عربستان بالاخره یک نفر رو کشته ولی خطر اصلی ایران. در همین زمینه باید عرض کنم که وقتی که اشاره میشه به این که ایران موشکهایی با قابلیت حمله کلاهک اتمی حتی تا اروپا داره، به لحاظ این است که اروپایی‌ها رو آگاه کنن یا به هراس بیاندازن که ایران در مرحله‌ای است که میتونه حتی به شهرهای اروپایی حمله کنه. ولی خب البته هم این موضوع حمله به شهرهای اروپایی و هم بستن تنگه باب المندب و هرمز، همه اینها بسیار بسیار بعیده که از طرف حتی دولت لجام گسیخته‌ای مثل دولت ایران انجام بشه. به لحاظ این که این وضعیتی رو ایجاد میکنه که پایان این دولت رو از طریق حملات بین‌المللی اعلام میکنه و هرگز در هیچ شرایطی من فکر نمیکنم که دولت جمهوری اسلامی همچه اقداماتی رو انجام بده. بنابراین گفتن این که این خطر وجود داره بسیار بجاست، ولی واقعیت این که آیا این دولت به همچه عملیاتی دست خواهد زد بسیار بعیده. ما حملات مثل به آشوب کشندن باب المندب و غیره رو میتونیم از طرف نیروهای کوچک تروریستی تصور بکنیم، ولی دولتی که خودش شریان حیاتیش صدور نفته بسیار بعیده که وارد این مرحله از مبارزه بین المللی بشه. من عرضم این است که گرچه میشه گفت که از این جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست، ولی تصور این که حتی در شرایط بسیار سخت و خطیری دولت ایران به شهرهای آمریکایی یا به شهرهای اروپایی حمله بکنه یا تنگه ها رو ببنده و یا اعمال بین المللی تروریستی از این طریق انجام بده، از طرف یه دولتی که خودش منافع بسیار داره و رهبران اون میلیاردها میلیارد پول در جاهای مختلف ذخیره کردن و زندگی بسیار خوبی دارن، بسیار من بعید میدونم که همچه اقداماتی از طرف این دولت انجام بشه.
آقای تقی‌زاده، دیدگاه شما در این باره چه است؟ شما تصور میکنید که گفتن این سخنان برای این بود که هشداری باشه به اروپا برای عدم حمایت از ایران و وادار کردن ایران به پذیرفتن شرایط آمریکا؟
بدون تردید این یکی از وجوهی بود که آقای برایان هوک در گفتهای امروزش مد نظر داشت. البته اطلاعاتی که آمریکا داره اطلاعاتی است که از نظر امنیتی با بقیه کشورهای متحد شریک میشن، یعنی اگر امروز این مطالب رو آقای برایان هوک در کنفرانس مطبوعاتیش اعلام میکنه، یقینا قبلا این اطلاعات در اختیار بریتانیا، فرانسه، آلمان و بقیه کشورهای اروپایی قرار گرفته و دلیلی نداره که در کنفرانس مطبوعاتی مثلا گفته بشه که موشک خرمشهر 1800 کیلوگرم میتونه کلاهک داشته باشه، 2000 کیلومتر میتونه برد داشته باشه و میتونه تهدیدی علیه اروپا به حساب بیاد. اینو کشورهای اروپایی میدونن، ولی وچی که در نظر آقای برایان هوک هست مطرح کردن رسانه‌ای اونه و به نوعی قرار دادن کشورهای اروپایی زیر فشار روانی و رسانه‌ای، و این بود از مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی بود با اهمیتیه. شاهد هستیم که قبل از اینکه تحریم‌های دور تازه از ماه چهارم ماه نوامبر علیه ایران اعمال بشه، ما شاهد سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار بودیم. جمهوری اسلامی برای اینکه با این وضعیت مقابله بکنه همه تلاش در طول سه هفته گذشته انجام داده و به نوعی قیمت دلار رو تا حدودی تثبیت کرده، تا حدودی هم پایین آورده. خب حالا به نوعی فتیله جنگ رو یا برخورد نظامی رو یا برخورد رسانه‌ای رو آقای براین هوک با بزرگ کردن و یا انعکاس تهدیدهایی که ایران متوجه منطقه و حتی کشورهای اروپایی کرده بالا میبره. این نشون میده که جنگی که جمهوری اسلامی حالا در مقابل خودش میبینه فقط شکل اقتصادی نداره، شکل روانی داره، شکل سیاسی داره، شکل رسانه‌ای داره و همکاری اروپا با آمریکا در پیشبرد هدفهای این جنگ برای آمریکا خیلی مهمه. یک نکته فقط من در خاتمه این جمله میخوام عرض بکنم. مطلبی که آقای نفیسی میگن برای من قابل درکه، ولی این زمانی قابل درک و قابل هضم که ما جمهوری اسلامی رو یک رژیم ماندگار ببینیم، در حالی که برخورد امروز دولت کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی بردن جمهوری اسلامی به لبه فروپاشی است. و اگر جمهوری اسلامی خودش در حالت فروپاشی ببینه یقینا به هر ابزاری دست میزنه، من جمله توسل به اقدامات خطرناکی که موجودیت اون رو یقینا بر روی لبه خطر قرار خواهد داد. بنابراین ما نباید قضاوتمون در مورد واکنش‌های جمهوری اسلامی واکنش‌هایی باشه که از یک دولت متعارفی ماندگار باید انتظار داشت.
آقایون سپاسگزارم از همراهیتون. سوالات بسیاره و فرصت بسیار کم. اگر که ممکن از هر دوی شما آقایون خواهش کنم دست کم به این سوال خیلی سریع پاسخ بدید که آقای براین هوک میگه که 39 ساله که رژیم ایران با انتقال نیروهای نیابتی سلاح و جنگجویانش مشغول همین اعمالی بوده که ایشون تشریح کرد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که بسه و دیگه حاضر نیست بپذیره. همچنین گفته که ایران دیگر بزرگترین حامی تروریسم نباشد و سیاستش رو تغییر بده و یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشه. شما تصور میکنید تا چه حد این ممکن باشه؟
اتفاقا این رجوع دادن گذشته جمهوری اسلامی به 39 سال گذشته، یعنی زمانی که جنگ ایران و عراق آغاز شد، شاید یک هدف سیاسی هم به دنبال داشت، این که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سیاست واحدی رو پیگیری می‌کنن و این سیاست واحد به دنبال صدور انقلاب اسلامی، بی‌نظم کردن منطقه و توسعه اون چیزی است که ازش به عنوان هلال شیعی یاد میشه. این گذشته نشون میده که حالا جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که آمریکا اعمال قوه قضاییه، سپاه پاسداران، دولت و همینطور رهبری جمهوری اسلامی و مجلس رو مجموعاً در یک کاسه میبینه و اگر نوساناتی در گذشته وجود داشته اون رو متوجه دولت‌هایی میبینه که با دیده اغماز به اعمال جمهوری اسلامی نگاه کردن، خواسته هایی که در دوره دولت آقای اوباما آمریکا از ایران داشت و نسبت به خواسته های امروز دولت ترامپ بسیار بسیار معتدل‌تر بود.
آقای نفیسی شما در این باره چه فکر میکنید؟ ایران دیگر بزرگترین حامی تروریست نباشد و سیاستش را تغییر دهد و یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد؟
دولت جمهوری اسلامی نه امکان و نه قصد تغییر سیاستهای خودش را داره در تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این سیاست هایی که اعمال میکنه در منطقه رو به عنوان هویت خودش قرار داده و بنابراین از اونها عدول نخواهد کرد. بنابراین امکان این که اقتصاد ایران به وضعیت بسیار بدتری دچار بشه هست، ولی ضمناً این که فروپاشی در اقتصاد ایران رخ بده تصور نمیکنم همچی چیزی باشه، به خاطر این که دولت جمهوری اسلامی گرگ باران دیده است که با این مسائل دست پنجه نرم کرده و بنابراین باز هم به اعمال خودش ادامه خواهد داد و در مقابل ملت ایرانه که باید تاوان تمام این تفکرات ریسکی و به قول آقای خامنه انقلابی و به قول آقای براین هوک تروریستی رو ادامه بده. بنابراین من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی، مگر در یک شرایطی که خب دیدیم که وضعیتش بسیار بدتر از این بشه، شاید یک تغییراتی بده، ولی علل اصول اون خواست دوازدگانه برای دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی غیر قابل اجراست.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک نمایشگاه تسلیحات ایرانی یافت شده در افغانستان و یمن گفت که ایران با ارسال موشک، مهمات و سایر تسلیحات در صدد بی‌ثبات سازی هرچه بیشتر منطقه خاورمیانه است. از تحلیلگران رضا تقی‌زاده در بریتانیا و رسول نفیسی در آمریکا می‌شنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دادند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رادیو فردا صدای چهره های سرشناس جهانی را به گوش شما و صدای شما را به گوش جهان میرسونه. 0042-02-2112-2112 است. صدای شما را به گوش جهانیان میرسونه اگه شما صدای خودتون را به گوش ما برسونید. خدا نگهدار تک تک شما.